أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ادعا فرمودند که در مواردی که علم اجمالی بین اطرافی است که بعضی از اونها خارج عن محل الابتلاء این علم اجمالی منجز واقع نمی شود. چرا یشترت و در تنجیز علم اجمالی اینی که در هر یک از دو طرف اگر باشد الان حکم منجز باشه که در نتیجه من علم پیدا کنم، علم اجمالی به تکلیف منجز، چه این ور باشه چه اون ور. و اما اگر یه طرفش خارج عن محل الابتلا، تکلیف به او منجز نیست. نتیجتا میگم اگر این باشه منجز نیست، اگر این باشه واقعا فهو منجزون، پس من علم به منجز ندارم، منجزونش علا تقدیرینه، پس این علم اجمالی لا یؤثر. اساس بحث بعد سوال این شد که چرا در ما لا یبتلا به اگه باشه حکم منجز نیست. علم دارم به یک تکلیفی در موردی که مورد ابتلای من نیست، حالا در علم تفصیلیش، علم پیدا کردم به وقوع نجاست در خانه همسایه، علم پیدا کردم به اینکه خروسی که اومد تو کوچه کشت و برد خونه حروم کشت، حرومش کرد، علم امثال این، ولی برای من تکلیف ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مورد ابتلای من نیست، کاری به من نداره. چرا این تکلیف منجز نمی شود حتی در علم تفصیلیش؟ شیخ سه تعبیر داشت، گفتیم با رد احدهما به دیگری و جمع بین اینها، معناش اینه که در این مورد تکلیف مال ایجاد داییه، در موردی که ربطی به من نداره و نفیان و اثباتن من کاری بهش ندارم معنا نداره شارع به من تکلیف بکنه. این تکلیف لغوون، این تکلیف مستهجنون، این تکلیف خلاف اون شرط اوغلاییه. اوغلا جایی امر یا نهی میکنند که در مورد امرش برای او قابل اطاعت باشه، در مورد نهیش نهیش و تک به مخالفتش امکان داشته باشه، بگه اینو نکن اون رو بکن. اما در موردی که نه، برای من نه انجامش نه عدم انجامش هیچ دخالتی درش ندارم و نشده نیست، این بنابراین نه یا امر نمیتونه تنجز داشته باشه. این بیان مرحوم شیخ، مشابهش هم بیان مرحوم آخوند در کبایه، ان الامر برای این است که ایجاد دایی کند، ان الامر ایجاد دایی و همچنین نه ایجاد دایی بر ترک، گاهی که ایجاد بر فعل و ترک دایی برش برای من حاصل نمی شود، امر و نهی بیجاست. در کفایه هم با این تبه عمده آمد سراغ این بحث. خب میگید در مواردی که لا یبتلا به، مقصود اون جاهایی است که دایی فعل یا ترک برای من پیدا نمی شود. این حالا مواردی میاد روشنه، مواردی میاد مخفیه، یه جاهایی که به کلی دور دست از من، امکان تصادف با اون ندارم، بله اینجا لا یبتلا به. اما حالا مثل خونه همسایه، آیا اینجا هم اینطوره؟ یا امکان داره همین امشب از این خروس کش یا آبگوش ببره بر خونه همسایش هم ببره، اون وقت چه خاکی به سر میریزه؟ پس این لا یبتلا به یا نه؟ ممکنه یه مواردی شک کنی که این از موارد ابتلاس یا عدم الابتلا. در این موارد اصل چه اقتضا می کند؟ یه متکلیف به نهی در بین هست، اما این تکلیف آیا برای من منجزون به ما این که مورد ابتلای منه، یا نه مورد ابتلای من نیست پس برای من منجز نیست؟ شک می کنیم چجوره؟ مرحوم شیخ اول فرمود ول اصل فیه البراءه، بالاخره شک دارم در این که این بر من حرامه یا نه، اصل براءت. الان تکلیفی نسبت به او دارم یا ندارم، اصل براءت. و نتیجتن اگر عدل افراد اینطور باشه، فرد دیگه شبهه حکم درش احتمالیش، اونم درش براحت جدی میشه، چون علم به تکلیف فعلیه برای خودم نداره. اول فرمود اصل براعت، بعد گفت الا ان یقال، که بگیم نه اصل احتیاط لاطلاق دلیل، دلیل اجتناب از نجس اطلاق داره، تقییدش به اینی که مورد ابتلا نباشد. من هم شک دارم که مورد ابتلا هست یا نیست، پس اطلاق دلیل اینجا محکمه. در حقیقت اطلاق دلیل است و شک در تقیید، شک در این که این مورد من تقیید خوردم یا نه، جدا شدم از این اطلاق یا نه. این پس احتیاط یا نه، همینجا رو به بیان، نه بالاخره تقییدی که خورده، الا الله تکون موردن للابتلا. شما نمیدونید این از کدوم قبیله، این میشه شبهه مصداقی مقید، شبهه مصداقی مقید ولا یبعد، که بگیم در اینجور جاها به عام یا به اصطلاح مطلق میتونیم تمسک کنیم. این میشه همون بخش تمسک به اطلاق یا عموم در شبهات مصداقیه. مرحوم آخوند بحث طولانی کرد که لا یمکن تمسک به عموم او اطلاق، شیخ اینجا میگه یمکن تمسک، میتونیم بگیم که میتونه تمسک به اطلاق بکنه در این شبهه این چنینی. تعبیرشون این بود که بله بله نه نه نه، شبهه مفهومی که نداریم، مالا یبتلا به، اونی که مورد، یعنی آمد روی این بحث مالا یبتلا به هم، چرا؟ برای اینکه مستعجنون، این مستعجنون قیدشه. حالا نمیدونم در اینجا تکلیف مستعجنون املا، مفهوم فرض کنید یک مفهوم عقلایی، اما مصداقش اینجا از اون قبیل هست یا نیست، ولذا میشه شبهه مصداقیه. فرج المسئله الى ان المطلق المقید به قید مشکوک و تحقق، که قیدش آیا اینجا هست، تحقق یعنی مصداقیت خارجی، فی بعض الموارد، در بعضی از مصادیقش که مقدر ضبطه مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادیقه، نمیشه اونجوری، متعذر ضبط مفهومه، مبتلا به مالا یبتلا به متعرر مفهومش دقیق روشن نیست، نتیجتا این از مصادیقش هست یا نیست روشن. هل یجوز التمسک به اولا و الاقوا الجواز فیسیر الاصل فی المساله وجوب الاشکال. این قسمت مورد اختلاف، مورد شک، تو عبارت حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل و همچنین در فوائد اشکالات مختلفی مطرح شده، که اینا رو محاسبه کنیم ببینیم مجموع نظر مرحوم آخوند چی میشه، آیا اون وقت اشکالش بر مرحوم شیخ وارده یا وارد نیست. اولین اشکالی که کردن در متن کفایه، که والمرجع هو البراء لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب، نمیتونید برید سراغ اطلاق خطاب و اول بگید به اطلاق تمسک میکنیم و بعد بگید نه این مورد شبهه اطلاق است و چنین و چنان. چرا؟ ضرورت انه لا مجال للتشبث به الا فیما اذا شک فی تقییده به شیئن بعد الفراغ عن صحت الاطلاق، بدونه در جایی میشه اخذ به اطلاق کرد که ببینیم میشه تقییدش کرد، نکرده باشه اخذ به اطلاق میکنیم. مولا گفت اعتق رقبتن، میتونست بگه رقبتن مؤمنه، نگفت، میگیم پس مؤمنه شرط نیست، اطلاقش یشملو مؤمنه و غیر مؤمنه را. اعتق رقبتن مؤمنه، میتونست بگه عادله، نگفت عادله، شک داریم عدالت شرط درش یا نه، میگیم میتونست بگه و نگفت. این اصل قانون اخذ به اطلاق این مسلمه، چون میگید مولا در مقام بیان بود و قیدی نگفت و این ندفترشو کاشف بگیری. اما اگر یه جایی نمیشه یه قیدی رو بگی، قابل تقیید نیست، اینجا که نمیشه اخذ به اطلاق کرد. این تعبیر اینجا تا اینجا تعبیر مرحوم آخوند یه امر روشنیست. الا فیما اذا شکف تقیید به شیئن بعد الفراغ عن صحت الاطلاق، ممکنه مراد اطلاق باشه بدون تقیید، این صحیح باشه، امکان داشته باشه، صحت به معنی امکان داشته باشه این معنا، شما اخذ به اطلاق کن. لا فیما شک فی اعتباری فی صحته. یه جمله کوتاه یعنی چی؟ منظور مرحوم آخوند چی؟ لا فیما شک فی اعتباری فی صحته. عنایت کنید، همین موردی رو که گفتیم، اولا مطلب کامل تقیید، اخذ به اطلاق مال جاییست که ممکنه تقیید و الا فلا. حالا این ممکنه تقیید گاهی یه شرطی داره، با یه شرط خاصی ممکنه تقیید، در یک مثلا فضای خاصی ممکنه تقیید، در یه مورد دیگه لا ممکنه. پس در یه جایی یسه و تغییر، در یه جایی لا یسه. اون وقت یه شک کنیم که اون حالتی که یسه و تغییر حاصل شده یا نه، آیا میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم؟ نه. چرا؟ برای که اول باید احراز کنی اینجا یسه و تغییر، میتونست تغییر بکنه، امکان داشت که تقیید بکنه. مثلا اگر یک قیدی است، فرض کن حالا در احکام شرعی خودمون، خلاف تقیید است، نمیتونه اون تقیید بکنه. اگر میخواد مثلا زکات را مقید کنه به کسی بدید که شیعه باشه نه سنی، این خلاف تقیید است. بله، یه جاهایی می تواند تقیید بکنه، جایی که تقیید تو کار نباشه، مخالفی وجود نداشته باشه، میتونه تقیید کنه. در یه همچین حالی اگر امام فرمود می شود به فقیر این چنینی و این چنینی داد، اسمی از شیعه بودن به قول فقها ایمان نبود، قید کرد اسلام را اما قید ایمان نکرد، میگیم خب میتونست بگه مسلمان باشه و مؤمنم باشه، یعنی شیعه باشه، نگفت، میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم. اما اگر در یه حالتیست در حالت تقیه واقع شده، نمیتونه، اگرم قصدش اینه که مؤمن رو قید کند، نمیتونه این قید رو اینجا بگه. لا یسه له التقیید، لا یسه به معنی که امکان تقیید برش نیست. خب اینجا میگیم نمیشه اخذ به اطلاق کرد. این روایتی رو که امام مثلا گفتگو کرده با یه شخص مخالف، به اون نمیتونه بگه یشترطو فی ال به اصطلاح ایمان در قلب بار میاره، اینجا نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم. نمیگیم این روایت مطلقتون، این شوشن بازی مرحله. حالا اگر در یه جایی شک میکنیم که در این مورد قابل تقیید بود، یعنی تقیه‌ای وجود نداشت یا تقیه وجود داشت، این مجلس مجلس تقیه‌ای بود یا مجلس تقیه‌ای نبود، حالا میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم؟ شرط اطلاق حاصل نشده. یشترط فی الاطلاق امکان التقیید، اما آیا در این مورد امکان تقیید هست یا نیست، احراز نشده، اینجا میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم یا نه؟ میگه نه مرحوم آخوند، بله این قاعده هم درست. حالا میایم در اینجا تطبیق میکنیم، شرط اطلاق یا ابتلا و عدم الابتلا اینه که بشه خطاب رو به او مقید کرد، اما خطاب قابل تقیید نیست به ابتلا یا عدم الابتلا. ابتلا یا عدم الابتلا رو خطاب رو نمیشه قید زد، خطاب عامون مطلقون قابل تقیید نیست. تقیید به ابتلا مال مرحله فعلیت، نه خطاب. بنابراین خطاب که قابل تقیید نیست، پس اخذ به اطلاق هم نمیشه کرد، مال مرحله فعلیت نه خطاب. حالا عبارت رو ببینیم با این متن میخونه: لا فیما شک فی اعتباره فی صحته، نه اونجا که شک داریم که اون امکان تقیید درش هست یا نیست، و اینجا این شک نمیشه به اخذ به اطلاق کرد. مرحوم مشکینی در توضیح کلام ایشون عبارت رو جور دیگه‌اش میکنه، میگه این عبارت مقصود همینه، اما خوب بود اینجور بیفرمود، میفرمود بله لا فی تحقق ما یعتبر فی صحت، اون شرطی که در صحت اطلاق دخالت دارد قطعا نمیدونم اون شرط حاصلون ام لا. با اون مثالی که ما زدیم این عبارت مرحوم شینی خب بله روشن‌تره، شرط است در اطلاق این دلیل که در مورد تقیه نباشه. آیا اینجا مورد تقیه نبودن محرز شده، تحقق پیدا کرده ام لا؟ این میشه شک در چیزی که تحقق چیزی که یعتبر فی صحت الاطلاق. بعدم توضیح میدن به این بیان لأن الابتلا لا شک فی اعتباره، یقین داریم مطلق مقید شده به اعتبار، اما اینجا نمیدونیم اون ابتلا حاصل شده یا نه. بل شک فی تحقق الابتلا بعد القطع به اعتباره فی صحت الاطلاق، یقیناً مطلقات مقید به ابتلا است. اینجا شک داریم که آیا ابتلا حاصل شده یا نه. لا فی تحقق ما یعتبر فی صحته، یعنی آمد در شبهه مصداقیه نه در خود اطلاق، اطلاق هست ولی اینجا شبهه مصداقیه شه. بیان مرحوم مشکینی رفت کنه رو آخرین بیان مرحوم شیخ، و مرحوم آخون میگه نه، در شبهات مصداقیه نمیشه به اون اطلاق یا به اون عموم تمسک کرد، در اینجور موارد قابل تمسک نیست. اینجور معنا کرده مرحوم مشکینی. البته اگر اینجور مقصود مرحوم آخون بود خیلی آسون تر بگه بود، بگه که بله اینی که آخر گفتید از شبهات مصداقیه است درسته، ولی در شبهات مصداقیه نمیتونیم به عموم تمسک کنیم. بله آقا، میدونم اون نمیشه به اطلاق، اگه بشه مطلق که میشه به اطلاق رسته هست دیگه. نه، بحث این که آیا عدم و ملک هست یا به اصطلاح متناقض اینن، اون در این تعبیرات مرحوم شیخ این مرحوم آخون اینجا مطرح نیست، فرقی هم حالا نمی کنه، توضیح میدن. بحث در بیان این عبارت، ما حالا در این بیان ببینیم تا آخرش جمع کنیم بین عبارات ایشون. تعبیر ایشون لا فیما شک فی اعتباره و صحته، چیزی را که شرط هست در اطلاق مسلماً نمیدونیم به این که بله این حاصل املا. لا فیما اذا شک فی اعتباره، شک فیل اعتبار دو جور میتونیم معنا کنیم، یه جور معنا کنیم در اصل اعتبار یه چیزی آیا معتبرون در صحت اطلاقش یا نه، میتونه مطلق بگذاره این با این خصوصیت یا نه. یه معنا اینه که لا شک کن فی ما شک داری، یعتبر فی صحته، نه در خود اعتبار فی صحت. یه بس مثلا حالا در مثالی که مطرح کردیم، آیا خالی بودن از تقیه شک دخالت دارد در صحت اطلاق یا نه؟ یه مطلبه. یه مطلب این است که بگیم بله دخالت داره، اما نمیدونیم اینجا جای تقیه بوده یا نه. شک که در اصل دخالت در صحت، یک. شک که در تحقق اونی که میدونیم دخالت دارد در صحت، دو. عبارت آخود، لا فیما شک فی اعتباره، شک فی اعتباره فی صحته، نه در اون چیزی که شک داریم معتبر است در صحت اطلاق ام لا. شک در اصل دخالت، یا نه اینجور معنا کنیم، لا فیما شک در اونی که اعتبار دارد در صحت. ظاهر عبارت مرحوم آخوند لا فیما شک فی صحته، نگفته فیما یعتبر، شک فی صحته، یعنی در اصل اینکه این دخالت دارد در اطلاق یا ندارد شک بکنیم. مرحوم مشکینی برده مستقیما، نه در مصداق شک نداریم که مثلا تقیه نبودن شرط است، اما آیا اینجا جای تقیه هست یا نیست اینو شک داریم. تعبیری که ایشون بیان کرد، شکی نیست، ادله تقیید خورده به ابتلا، اما نمیدونم اینجا از مصادیق ابتلا هست یا نیست، برد شبهه مصداقیه. این دو احتمال در کلام مرحوم آخون، اینو عنایت کنید. مرحوم مشکینی حالا اینجور معنا کرده به اصطلاح، وقت رو این معنای مرحوم مشکینی میشه شبهه مصداقیه. تعبیرش هم بعد روشن کرد، لأن الابتلا لا شک فی اعتباری، اعتبارش اطلاق رو میدونی، نه تقیید خورده حتما بالابتلا، شامل غیر مورد ابتلا نمیشه، اما اینجا نمیدونیم مورد الابتلا ان لا، بل شک فی تحققی بعد القطع به اعتباری فی صحت الاطلاق. اگر این جور باشه معنای عبارت مرحوم آخون، در حقیقت اشکال میشه به اون فراز اخیر کلام شیخ که شما بردید روشو به این مصداقیه و گفتید والاقوا این که میشه به عام تمسک کرد، نه در شبهه مصداقیه عام مطلق نمیشه بهش تمسک کرد. این یه حرف که در کفایه داره. در حاشیه دنبال قول شیخ که نعم یحسن الامر بالاجتناب انه مقیدن، قبل از این بحث شک، اول مطلب در مورد ابتلا، مورد ما لا یبتلا به نمیشه تکلیف کرد. چرا؟ برای اینکه تکلیف به او مستعجن. بله میشود تکلیف بهش کرد مقیدن، ان ابتلیت، اگه مبتلا شدی، یحسن الامر بالاجتناب انه مقیدن. این تو عبارت شیخ بود، در رسائل قبلا خوندیم. مرحوم آخود اونجا یه اشکالی میکنه که پای ریز این اختلافات میشه، زیر بنای این اختلافات دنبالی میشه. میگه نه، در ما لا یبتلا به امر مقیدن هم درست نیست. نعم یحسن الامر بالاجتناب انه مقیدن، نه تکلیف رو مقیدن هم نمیشه گفت در غیر مبتلا به، تکلیف رو نمیشه. عبارت ایشون لا یخفا انه انما لا یحسن الامر الا کذالک، اینی که میگید لا یحسن الا مقیدن، چرا؟ به لحاظ اثرهی و ما هو القرض منه من البعث و التحریک، برای این است که این محرک نیست، اثری نداره، این امر این چنینی، اونی که خودش خود به خود تارک هست دیگه نهیش نمی کنن، منعش نمی کنن، خود به خود تارکن. این حرف، این که خود به خود تارکن، به لحاظ انشا نیست، به لحاظ به اصطلاح بعث و تحریک یعنی فعلیت. لا یحسن الامر الا کذالک الا به لحاظ اثره و ما هو القرض منه من البعث والتحریک و الا فبلحاظ الاصل انشاء الحکم، یه الف بلا اینجا زیادی ظاهرن داشته باشه، و بلحاظ فبلحاظ اصل انشاء الحکم یا فبلحاظ الاصل و هو انشاء الحکم، یه اختلاعی به نظر میرسه، یه مشکلی در عبارت خود است. لا یحسن تقیید بذالک بل لا یجوز، حتی با این تقیید اصلا تقیید نمیشه کرد. لا یحسن تقیید یعنی تقیید انشاء، بل لا یجوز تقیید الانشاء، نه این تقیید مقصودشون وارد زید، این تقیید بل ابتلا و عدم الابتلا مال مقام فعلیت، نه مال مقام انشاء. پس انشاء خطاب علا ایحال مطلقتون واسه قابل تقیید نیست. لا یحسن انشاء رو تقیید کنی به ذالک بل لا یجوز، جایز نیست انشاء تقیید بخوره. انشاء همون لفظیست که صادر شده، اونی که فرموده اجتنبن نجس، مقید شده نمیین که این کان موردن لل ابتلا اولم یکن، وجه تقیید اینه که غرض حاصل نمیشه پس فعلیت نداره، یعنی الان نمیتونه اراده دنبالش داشته باشه، ارادش لغوان، ارادش زیادیه و الا اصل خطاب یشمله. یه نکته عمده که تقیید بالابتلا، وقتی که میگیم به حسب العقل و العرف مستحجنه، چی مستحجنه؟ اراده داشتن نسبت به او. چی مستحجنه؟ فعلیت، نه انشا. انشا گفت اجتنب نجس قیدی هم نیوم، پس اصلا مرحله قید یا اطلاق ماره مرحله فعلیت، نه ماره مرحله انشا. این اشکال اصلیه در این بحث که زیر بنای این اختلافات میشه. مرحوم شیخ همه رو بردود انشاء، انشاء آیا مطلقتون یا این چنینه، اطلاق تقیید خورده بعد از تقیید چنین یا نه اطلاق داره، شک در مصداق تقیید داریم، همه رو بردو انشاء. مرحوم آخو میگه اصلا این تقیید به حکم العقل و العرف مال مرحله فعلیت، نه مال مرحله انشاء. و الا فلبلحاظ اصل انشاء الحکم لا یحسن تقیید بذالک بل لا یجوز، حسنی نداره تقیید، حکم عمومی صادر شده، تقیید نمیخوره، موجبی نداره. حالا چرا لا یجوز؟ میگه کما سنونب به، بعدم بیان میکنه، اینجا بعدم بیان نشده، اما در تعلیقه دومشون تو همون حاشیه بر رسائل یه مطلبی داره که اونجا اینو بیان میکنه. ذیل عبارت شیخ فیرجع الی الاطلاقات، اونجا میگن انما یجوز الرجوع الی الاطلاقات فی دفع قید کانت تقیید بهی فی عرضهی و مرتبته، اگر تقیید در عرض اطلاق قابل، اگر قید نیاورد میگیم اطلاق. مثال معروف اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبتن مؤمنتن عادله و امثال ذلک، اینا در عرض حکم، در عرض همون حکم اولیه، اصل وجوب اطلاق، وجوب به اصطلاح عتق رقبه، حالا رقبه چه صفتی چه حالتی داشته باشه در عرض اونه، که خودشون میگن به ان یکون من احوال ما اطلق و اطواره، از حالات همون موعد اطلاق و اطوار او باشه و در سطح اونه، که حالا بگه عتق رقبتن مطلق بگه یا بگه عتق رقبتن مؤمنه. اون وقت اگر مؤمنه نگفت شک میکنی که مرادش مؤمنه هست یا نیست؟ نه نیست، به اطلاق عتق رقبتن. اما اگر در یه چیزی شک داریم که در اون سطح نیست، اون سطح قابل تغییر به اون نیست، در یه سطح دیگریست، لا فی دفع ما یکون ما لا یکون و کدالک، نه اون جاهایی که از این قبیل نیست، یعنی از حالات و اطوار اون مورد اطلاق نیست، بلکه در یه سطح دیگریست، و ما نحن فی از این قبیله. چرا؟ و قید الابتلا من هذا القبیل فانه يحكم العقل والعرف، فانه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب، نه در اصل خطاب، من تنجز الخطاب، من شرط تنجز الخطاب المتأخر من مرتبه اصل انشائه. پس او در یه مرتبه دیگری است، در یه جای دیگه، در یک افق دیگری است اون بحث. او در افق این حکم نیست تا بتونه او را تقیید کنه. نه، لا یجوز تقیید او به ابتلا. ابتلا و عدم ابتلا در تنجز تأثیر میگذاره، نه در اصل انشاء. المتأخر من مرتبه اصل انشاء، فكيف يرجع الى الاطلاقات الوارده في مقام اصل انشاء في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه. تکرار بکنیم این محاسبات رو دونه دونه در کنار هم بگذاریم. اطلاق شما میگید یرجع الى الاطلاقات لا يحسن الا با این قید، این قید اصلا اینجا کاری نیست. ما لا یبتلا به عقل و عرف، میگه نمیتونی در اونجا ایجاد دائی کنی، نمیتونید ترک دائی، نفی دائی کنی، تأثیر بگذاری، او خود به خود حاصله. پس اراده نمیتونی دنبالش داشته باشی، تنجز نداره این تکلیف، اما انشا که دخالتی در این قضیه نداره، انشا میتونه عام باشه. و اگرم قید نخورده نمیتونه مطلق باشه، چون جای تغییرش اونجا نیست.
یعنی آخون میگه قبل از خطاب اصلا ابتلا مفروض نمیتونه،
نه کم نمیدونیم، نمیگه مفروض نمیتونه، فرض ابتلا میشه ولی قید اون نیست، قید اون نیست، انشا نمیتونه، نمیشه. حالا بیان مرحوم آخون اینه، اجازه بدید بیان مرحوم آخون، ما داریم بیان ایشون رو معنا میکنیم، حالا بعد بیان بیان ایشون، نه این از قیود مرتبه دیگر است. عقل و عرف مقیدش، فرض کنید معلاش اینه، مقید لفظی که نداریم، مقیدمون عقل و عرفه. عقل و عرف داریم یه چی آقا؟ میگه چیزی رو که این چنینیه نمیتونی الان روش اراده داشته باشی، تحصیل الحاصل، اراده میکنی چیزی که خودش حاصله، این اراده لغوون. پس این مال مرتبه ارادش، مرتبه اراده که هو مرتبه الفعلیه متأخرن عن مرتبه الانشاء، نم نیاز داره در مرتبه انشاء این قید رو و نمیتواند، بل لا یجوز، مقید اونیشون در مرتبه بعده، لا یجوز که او رو تقیید بزنه این عقل و عرف. عقل و عرف در اونجا حاکمیتی نداره، دخالتی هم نمی کنه این لفظ در این قضیه. این یه عبارت در حاشیه مرحوم آخون. بعد آمده در ذیل باز تعبیر دیگر مرحوم شیخ رو نقل کرده که مرجع او به این که این دوران بین مرجع او به این که این شک در مصداق مطلقه، در مصداق قیده، و شک در مصداقه یرجع الى الاطلاق. فرموده نه، لیس مرجعها الى ذلک، اینجا هم چند اشتباه گرفتید، فان الحاکم بالتقیید فلباب هو العقل و لیس شأن و حکم به تقیید. شما خودتون گرفتید این عبارت در خود کلام شیخم بود، به حکم و انما یقید و به حکم العقل و العرف، به اونجایی که مورد ابتلا باشه دونم حالا ابتلا به مقیدتون عقله. عقل چگونه تقیید میکنه؟ یه مطلبی است که باید در باب استصحاب به یه مناسبتی تشریح شده. تقییدات عقلی جای شک بین که آیا اینجا تقیید مورد تقیید یا نه نداریم. عقل هیچ جا تقیید روی یک عنوان نمی کنه. تقییدات عقلی عنوان نداره. حالا به عنوان مثال در ضرورت میگیم عقلم میگه حکم نداری، تکلیف نداری یا چنین و چنان. اما عقل یک حکم کلی، ازش بپرسیم آقا در موارد ضرورت حکم هست یا نیست، بگه این چنین نیست، اینجوری نداره. لا حکم فی ضروره یه عنوان عامی نداره که پس در عنوانش شک بکنیم که آیا این ضرورت مصداق ضرورت هست این مورد ما یا مصداق ضرورت نیست، که نه یقین داشته باشیم به اصل تقیید شک بکنیم در مصداقش. تقییدات شرعی این چنینه. اگر گفت به این که یه حکمی را بود رو عنوان عدالت یا بر رو عنوان مثلا مؤمن بودن یا رو با عنوان، خب اون وقتی مصادقی رو شک میکنیم که آیا این مؤمن هست یا نیست، آیا این عادل هست یا نیست و امثال ذالک. شارع تقییدات لفظی، تقییدات شرعی میره روی یک عنوان. حتی در اجماع و امثال اونها هم میاییم یک عنوانی انتزاع میکنیم، حالا ولو به قدر متیقن، ولی یک عنوانی بعد ممکنه در مصادیق شک کنیم، شبهه مصداقی بشود. اما در تقییدات عقلی میگیم نه، اصلا عقل کاری به عنوان نداره. آقایون علما هم که اهل عنوان نیستن، نه اصلا عقل کاری به عنوان نداره. عقل هر موردی که پیش بیاد، این مورد خاص اومد پیش، این حکم انشاء اینجا هست یا نیست، عقل میگه نه اینجا مولا نمیتونه اراده داشته باشه. این حکم عقل موردیه، یه عنوان کلی نداره. نتیجتا هر جا شک بکنیم از این نظر که آیا این مورد للابتلاء ام لا، شکمون برمیگرده به اینکه اینجا عقل حکمی دارد یا ندارد، یعنی پس عقل مقیدی دارد یا ندارد، میشه شک در اصل تقیید. آیا عقل مقید فی ذلک المورد ام لا، میشه شک در اصل تقیید. عنوانی نداریم که یقین کنیم تقیید خورده و شک در مصداقش داشته باشیم، برخلاف اون بیانی که مرحوم ناینی از عبارت کفایه استظهار کرد که این میشه برخلاف اون. نه عقل هیچ وقت کلی، عقل هیچ وقت در این مورد، عقل همیشه به تعبیری که در باب اسلام میگن، میگه عقل اول موضوع خودش را به تمام حدوده و ثغوره معین میکنه، بعد میگه هازا کذا. هر جایی همینه، هازا کذا، نه هر جایی اینطوری باشه، این مورد این چنینه با همه حدود و ثغورش. نه عقل اینو نمیگه، عقل میاد موردی میگه، حکم و قلام اینجا ادعا نشده، میگه حکم العقل. عقل میگه اینجا مستهجنون، اگر شرایطش رو خود عقل احراز بکنه میگه مستهجنون، اگر شرایطش احراز نکنه نه عقل حکمی نداره، نمیگه مستهجنون.
نمیگه
چرا به هر جهت اونو، نه اون عقل دیگه گفتن نداره، تا خود شما درک بکنید. این الان میگه این مورد نمیتونه دعویت ایجاد کنه، فمستهجنون فلغون. این مورد اینطوره، حکم عقل موردیست و بعد احراز همه خصوصیاتش، ولذا در باب استصحاب میگیم حکمی که ثبت بالعقل، اون حکم عقلی قابل استصحاب نیست. چون به محض شک معناش اینه که اینجا عقل حکم نداره. خیلی خود شک این خود شک بکنی همین چه از کجا خود شک بکنی؟ پس من ببینید این همینو دارید به همین تعبیر دیگه میگید، میگید در اینجایی که شک داره آیا مورد ابتلا هست یا نیست عقل حکم نداره.
حکم کلیشو که داره؟
نه حکم کلی دیگه نیست. پس اگر عقل که دوبار حکم نمی کنه، اگر حکم کلی داشت بحثی در مستاقش دیگه میشه مربوطه به من نه مربوطه به عقل. شما خودتون میگی اون جایی که در حکم عقل شک میکنیم میگیم دیگه قابل استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه به محض شک عقل دیگه حکم نداره. این منشأش همینه، ریشه قضیه همینجا. نه به محض شک عقل حکم نداره چون حکمش موردیه.
یعنی در مورد ابتلا و بعدش میگیم چون محل ابتلا نیست پس معنی نداره شما
بهش میگین؟ چون محل ابتلا نیست و این بله وقتی که به مستاقش برخورد بکنه میگه این محل ابتلا نیست و مستعجن و پس این حکمو نداره موردشو میگه. اما یا که کلای کلی نداره،
یعنی هم بدون کلای کلی
بدون که بله موردی حکم کلما ادرک همه شروط و حدودش را او وقت حکم میکنه و الا فلا. ولذا گفتن حکم عقل قابل استصحاب نیست. مرحوم شیخ در رسائل گفت، مرحوم آخوند گفت بله حکم عقل قابل استصحاب نیست ولی حکم شرعی به اصطلاح از او از عقل گرفته قابل استصحاب هست، برای اینکه اون منشأ حدوثشه، بقاءً ممکنه به دلیل دیگری با حکم دیگری باقی باشه، پس در حکم شرع قابل شک هست به دلیل دیگر نه از نظر تقیید عقل که احتمال داره بقائش ولو به علت اخرى. توجیه مرحوم آخون در استصحاب به این شکل. پس حکم عقل موردی است، بنابراین شبهه مصداقیه درش معنا ندارد. فان الحاکم بالتقیید فی الباب انما هو العقل ولیس شأنه الحکم بالتقیید به مفهوم عام متعذر ضبطه على وجه لا یخفا مصداق من مصادیقه. مفهوم عام این است بل یستقل به تقیید فیما یجزم التقیید به و یشک و یشک فیما یشک فی من دون تفاوت. در مورد جایی که شک داره شک در تقیید میکنه من دون تفاوت بین علمهی به اندراجه ما تحت مفهوم واحد و شکی فی. آیا اینا میشه در حتی مفهوم عبود یا نه عقل دیگه رو اینا حکم نمی کنه پس شبهه مصداقی نمی شود. این سه قطعه بیان بیان چهارمی در فوائد داره، باز اینا رو انشالله مطالعه کنید فردا.